درود بسیار گرم خدمت شما دوستان چرمنده و همچنین درود بسیار بسیار گرم خدمت مبارزین داخل کشور. همونطور که جمیله اعلام کرد، ششم اپریل 2011 میلادی مطابق با 17 فروردین ماه 2719 مبدا شروع پادشاهی در کشور ما هستیم که میریم به طرف استاد عزیز آقای مهدی شمشیری. درود بر شما.
منم به همچنین
درود بر شما و همچنین درود فراوان در آن عده از هممیهنان عزیز و گرامی ایرانی که همواره و در همه حال خود را ایرانی می دانند و به ایرانی بودن خود افتخار می کنند و ننگ و نفرت بر کسانی که دارای شناسنامه ایرانی هستند ولی در درجه اول خود را به عنوان دیگر معرفی می نمایند و ایرانی بودن خود را در درجه دوم اهمیت قرار می دهند. بعد از این درود ضروری به برنامه امروز می پردازیم. در دو هفته گذشته من سعی کردم ثابت کنم که ملی شدن نفت یک شعار انگلیسی بود و توسط ایادی انگلیس علم شد، جز زیان و ضرر برای ایران چیزی نداشت. امروز در ادامه همان گفتارهای دو هفته پیش است. در اون دو هفته به استحضار شنوندگان گرامی رسوندم که یک دفعه در تاریخ نفت یک واقعه رخ داده و آن مبارزه شرکت‌های نفتی آمریکایی با شرکت بریتیش پترولیوم و دولت انگلستان بوده. این واقع در اواخر جنگ جهانی دوم رخ داده. دولت آمریکای تازه نفس وارد میدان مبارزات نفتی شده و با سرعت یک مقداری امتیاز جدید گرفته از کشورهای خاورمیانه، یک مقداری هم دولت انگلستان که بعد از جنگ درست فاتح جنگ شده بود اما یک فاتح فقیر و ضعیف، مثل یک پهلوانی که کشتی گرفته باشه بعد از چند دور کشتی اون آخرین نفس موفق شده رقیبش شکست بده ولی خودش هم ناتوان افتاده و دولت آمریکا در این شرایط وادار کرده بود دولت انگلستان که از قسمتی از امتیازهای خودش صرف نظر کنه. من عرض کردم خدمتون و از کتاب 50 سال نفت تألیف مصطفی فاتح خوندم که دولت آمریکا در سال 1939 15.7% نفت خاورمیانه را داشته در حالی که انگلستان 78.3%. اما در 1953 آمریکایی ها 61% نفت امتیازات داشتن و آمریکا 31%، یعنی خیلی کمتر شده بود. در همون وقت آمریکا در مورد نفت ایران هم به انگلستان فشار آورده بود و 1/3 نفت ایران میخواست. عرض کردم خدمت شما که آمریکا با حربه پول وارد مبارزه شده بود و انگلستان که سالهای سال با پرداخت مبلغ بسیار جزئی نفت خاورمیانه و ایران میبرد و یک پول بسیار کمی به ایران میداد، ناگهان آمریکا وارد شده بود و 50% از درآمد نفت حاضر شده بود بده به کشورهای خاورمیانه. عرض کردم خدمت دوستان که برای اولین بار شرکت آمریکایی نفت آرامکو که در عربستان به فعالیت اشتغال داشت در تاریخ 9 دی ماه 1329 یعنی 30 دسامبر 1950 قراردادی با عربستان بست و با اصل تقسیم منفعت به صورت 50-50 موافقت کرد. با این قرارداد یک دفعه تمام قراردادهای نفتی که انگلستان بسته بود متزلزل شد. انگلستان پولی که به ایران طبق قرارداد 1933 میداد، اگرچه تنشماری بود، ولی تقریبا همه اون پولهایی که میداد اگر روی هم جمع میکردیم تقریبا میشد 20% درآمد. 20% درآمدی که بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلستان به ایران میدادند. اما این دولت شرکت آرامکو بعد از این قرارداد باز هم قرارداد عوض کرد، یعنی این قرارداد در 9 دی 1329 بود، اما در تاریخ 10 مهر 1330 یعنی 2 اکتبر 1951 باز قرارداد دیگری بست و اون قراردادی بود که 50-50 به عربستان بده قبل از کم کردن مالیات، یعنی قبل از پرداخت مالیات به دولت آمریکا، و این یک سود عظیمی بود که به عربستان می‌رسید. در اون وقت که رزمارا نخست وزیر ایران بود، البته در قرارداد اولیش که رزمارا 16 اسفند کشته شد، رزمارا با اون تشویق آمریکایی‌ها با شرکت نفت مشغول مذاکره شد و دولت آمریکا هم وایستاده بود که اگر که شرکت نفت به ایران پول کافی نده فوراً جای شرکت نفت بگیره. بالاخره شرکت نفت انگلیس ایران با رزمارا به توافق رسیده بود که 50% نفت درآمد نفت به ایران بده قبل از پرداخت مالیات به دولت انگلستان. خوشبختانه این مطلب دولت آقای محمد مصدق در مجلس بیان کرده، در دوره 16 مجلس بیان کرده که دولت انگلستان چنین توافقی کرده و افراد متعددی هم هستند که این موافقت نامه انگلیس دیدند، از جمله عبدالرحمن فرامرزیف، از جمله آقای منوچهر، مهندس منوچهر فرمان فرمایان است و دیگر آقای چند نفر دیگه. اما ناگهانی آقای رزمارا رو کشتند و بعد از مدت کوتاهی آقای مصدق به نخست وزیری رسید و قبل از کشتن رزمارا مسئله ملی شدن نفت علم کردند. با ملی شدن نفت دیگه امکان مذاکره وجود نداشت. مذاکره وقتی میشد انجام بشه با شرکت نفت که بگن آقا بیا 50% به ما بده، ولی وقتی گفتن ما میخواییم نفت خودمون ملی بکنیم، اون وقت دیگه چه مذاکره ای؟ پس بعد شهر دادم که با همین اعلام ملی شدن نفت، نهضت ملی ایران شکست خورد. به معنی که اعلام شد دیگه نهضت از همون روز اعلام شکست خورد. چرا شکست خورد؟ برای که حامیان خارجی و داخلی نهضت کنار رفتن. حامی مهم این نهضت ملی آمریکا بود. آمریکا وقتی بهش گفتن که قرار است نفت ملی بشه و دیگه هیچی هم به تو ندیم، آمریکا و از این عمل نه تنها با این عمل مخالف بود، ترسید که سرایت بکنه این پیشنهاد ملی شدن نفت به سایر کشورها از جمله به عربستان سعودی، و در نتیجه با این پیشنهاد مخالف بود و یا 20 روز بعد از این که این پیشنهاد شد، در طول 20 روز با انگلستان مذاکره کرد، به توافق رسید که حمایت از ملی شدن نفت نکنه، با تو تمام قوا با اون به مخالفت بپردازه و از اون تاریخ به بعد دیگه مبارزه بین مبارزه قابل توجهی بین شرکت‌های نفتی آمریکا و انگلیس پیدا نشده. یعنی با هم دیگه صلح کردند روی همین نفت ایران. پس اولین موفقیت انگلستان این آتش بس بود که بین شرکت‌های نفت آمریکایی و انگلیس به وجود اومد. پس آمریکا دست برداشت. آمریکا دست برداشت از حمایت نهضت ایادی، او هم که پول می‌گرفتند و تازه به دوران رسیده بودند دست برداشتند. حامی دوم روسیه بود، از نهضت ملی طرفداری می‌کرد. به معنی اینکه گفتن نفت باید در سراسر ایران ملی بشه و به تو هم چیزی نمیدیم، اونم از حمایت دست برداشت. ایادی او هم حزب توده بود که توده ها هم به دستور روسیه دیگه از حمایت نهضت ملی دست کشیدند و شعارشون شد که قرارداد نفت جنوب باید ملغا شود، دیگه ملی شده نفت قبول نکردند. خب بعدی توده ها کاش می رفتن کنار، اما از اون لحظه به بعد طرفداران نهضت ملی، مردم که فریب آقای مصدق خورده بودند و همه طرفدار ملی شدن نفت، مردم منظورم هست، بودند، شروع کردن مبارزه و نیروهای خودشونه با حزب توده صرف مبارزه همدیگه کردن تو خیابونای تهران، به جون هم افتادن. پس به معنی ملی اعلام ملی شدن، این فواید انگلستان رسید و نهضت ملی همونطوری که گفتم شکست خورد. حالا این در اینها خلاصه بود از گفتار دو هفته قبل که من با استناد به مدارک و اسناد و شواهد متعدد به عرض رسوندم. اما به معنی که نفت ملی شد، ببینیم چه کارهایی صورت گرفت. مهمترین کاری که مردم خیلی علاقمند شدند، دوست داشتند و شادی کردند این بود که بالای شرکت‌های بالای ادارات شرکت نفت در سر تا سر ایران تابلوها را آوردن پایین. تابلو شرکت نفت انگلیس و ایران زدن شرکت ملی نفت ایران و این هنوز هم مردم در همون شادی هستند که ببینید چطوری این شرکت هایی که به دست انگلیس اداره می شد به دست ملت ایران افتاد. اما اینها نمی دونند که این عمل هم به نفع انگلیس بود. چرا به نفع انگلیس بود؟ کتاب سیاه تألیف حسین مکی که اون جلدی که در اختیار من هست از سازمان انتشارات نو، از وابسته به انتشارات فریدون علمی و این کتاب صورت جلسات کمیسیون نفت هست که توسط مجلس شورای ملی دوره 16 درست شده بود، مصدق رئیسش بود. در این کمیسیون شخص دو نفر از طرف وزارت دارایی مأمور بودند که در این کمیسیون شرکت کنند و هر اطلاعی که اعضای این کمیسیون راجع به نفت میخوان اونها در اختیار کمیسیون قرار بدهند، چون وزارت نفت در اون وقت وجود نداشت و شرکت ملی نفت زیر نظر وزارت دارایی اداره میشد. یکی از این دو نفر دکتر حسین پیرنیا بود، رئیس اداره نفت در وزارت دارایی، و دیگری منوچهر فرمان فرمایان، مهندس منوچهر فرمان فرمایان، سردایی آقای مصدق که معاون اون بود. گاهی حسین پیرنیا شرکت میکرد در کمیسیون، گاهی فرمان فرمایان، و در هر زمان سوالاتی که داشتند از اینها میپرسیدند و اگر اینها فعل مجلس میتونستن جواب بدن جواب میدادن، چون بسیاری اسناد همراه خودشون همیشه میآوردن، و اگر فعل مجلس نمیتونستن جواب بدن جلسه بعد پاسخ میآوردن. در این جلسات کمیسیون نفت مرتب دکتر حسین پیرنیا و آقای فرمان فرمایان مرتب به اطلاع این کمیسیون رسوندند که دولت انگلیس از بابت پخش نفت در داخل کشور ضرر میکنه و حاضر نیست که نفت در داخل کشور به عهده داشته باشه. قراردادی که رضا شاه بزرگ در سال 1312 یعنی 1933 منعقد کرد با شرکت نفت و همه خائنین برای این که با رضا شاه دشمن هستن میگن قرارداد استعماری، قرارداد به نفع ایران بود، یکی از فوایدش این بود که به موجب قرارداد رضا شاهی شرکت نفت مجبور شده بود که بنزین و نفت چراغ و مازوت مورد احتیاج کشور اول قیمت‌های خلیج مکزیک یا خلیج رومانی را مبدا قرار بده و نفتی که قرار است در داخل ایران مصرف بشه اون قدری که دولت احتیاج داره با 25% تخفیف از اون قیمت و اونهایی که مردم احتیاج دارن با 10% تخفیف در اختیار مردم بگذاره و مبلغی حق داشت به عنوان کرایه به اونها اضافه بکنه. و شرکت نفت میگفت من با این ترتیب با این تعهدی که دارم مرتب ضرر میکنم. در طبق اون توضیحاتی که آقای دکتر حسین پیرنیا داده بود که در همه این کتاب سیاه هست و من قسمت های از اون عیناً از کتاب نقل کردم، آقای دکتر حسین پیرنیا گفته بود که شرکت یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران میگه من روی هر لیتر نفتی که در داخل ایران مصرف میشود 4 شاهی ضرر میکنم و 4 شاهی برای هر لیتر نفت. وقتی که ما مصرف نفت بررسی میکنیم در سال 1950 یعنی سال پیش از ملی شدن نفت 1,030,000 متر مکعب نفت در داخل کشور مصرف شده و برای شرکت طبق اون آماری که داده بود 203,000,000 ریال ضرر داشته و شرکت بابت 203,000,000 ریال 250,000,000 ریال خسارت از ایران میخواسته و مرتب میگفته من حاضر نیستم. دولت ایران هم به اون فشار می آورد که آقا چرا برای بلوچستان مثلا سرخس برای جای دور افتاده حتی برای آذربایجان چرا نفت به قدر کافی نمی بری، اونم می گفته جاده خرابه راه خرابه و در بندر عباس اسکله بسازید که من بتونم با کشتی نفت بیارم. در هر حال انواع بهانه ها رو داشته و از پخش نفت در داخل کشور ناراضی بوده و ضرر میکرده. پس این پخش نفتی که در داخل کشور انگلستان به ما واگذار کرد بعد از ملی شدن نفت و ما این همه شاد بودیم و خوشحال بودیم و آن همه شادی کردیم، این باعث شد که انگلستان از یک ضرر بزرگ رهایی پیدا کنه. پس این یکی از فواید اون بود که با عوام فریبی و دروغ به اسم پیروزی ملت ایران گذاشته شد. و یکی دیگه قطع ارتباط درآمد ایران با طلا بود. میگم که رضا شاه بی اطلاع بوده، رضا شاه بی سواد بوده که من عرض کردم این دروغ بزرگی است و یک مطلب عجیب در تاریخ ایران وجود داره. اون مطلب عجیب اینه که در بین قزاق ها چون در ایران که ما ارتش نداشتیم در دوره قاجار، ما 2 ارتش داشتیم، یکی قزاق ها در زیر نظر افسران روسی، یکی پلیس جنوب زیر نظر افسران انگلیسی. این 2 ارتش ما بود و در هر دوتا اینها ایرانی ها حق نداشتند از سروان یا سلطان بالاتر برن. اما شما باور نمیتونید بکنید که فرمانده قزاق که کلونل یعنی سرهنگ بوده، رضا خان 1 درجه از اون بالاتر شده بوده. شما همه جا بخونید شرح حال رضا شاه که میخونید یا رضا خان میخونید، همه جا شهرتش هست رضا خان میرپنج. رضا خان میرپنج چیزی نیست که من گفته باشم. میرپنج یعنی سرتیپ، سرتیپ یعنی یک درجه بالاتر از سرهنگ. رضا شاه درست رئیسش سرتیپ بوده، ولی با اون وضعی که داشته، همون عادتی که شما میگید دیکتاتور قلدر یا هر چی میخواید بگید، اما با همون خصوصیت سرهنگ وادار کرده بود که در سر موقع بهش درجه بده و این درجات میرفت بالا و رسیده بود به سرتیپ. شما میتونید باور کنید آخرین رئیس، آخرین فرمانده دژبان رضا شاه تعیین کرده. باور نمی کنید بخونید. در وقتی که انقلاب روسیه شده، این انقلابیون جدید شخصی به اسم کولرغه فرستادن فرمانده. اون شخص یه معاونی برای خودش آورده به اسم استارالسکی. ولی وقتی که اومدن اینجا، رضا شاه با یه انقلابیون جدید روسی مخالف بوده، یک روز کودتا میکنه. اون کولرژره وادار میکنه، میره وقتی که از خواب بلند میشه تمام سربازخونه اونجا که بوده محاصره میکنه، وارد اتاق اون میشن با استارالسکی، کولرژره وادار میکنن که اصاب اساسیش ببنده و از ایران خارج بشه و آقای استارالسکی رو به جا خودش معلوم کنه. و این استارالسکی یعنی فرمانده قزاق هم منصوب شده از سوی رضا خان بوده. حالا این شخصی که با این خصوصیات در اونجا سرتیپ بوده، یک سرتیپ که نمیتونه بی سواد باشه. حالا ببخشید من گاهی یادم میاد یک مطالبی که و وقت شنوندگان میگیرم با پوزش، ولی در هر حال این رضا خان وقتی که قرارداد نفت میبسته، یکی از خصوصیات رضا شاه در هر مورد این بوده که بعد از نیمه شب میفرستاده افرادی که میدونسته که اینها وارد هستند و اطلاعات کافی دارند ولی از انگلستان میترسند نظر خودشون به ارائه بدن، نصف شب محرمانه اونا رو از خونه میکشیده بیرون و میآورده تو قصر رو، قسمشون میداده و قسم میخورده که این حرفایی که تو به من میزنی هرگز من به کسی فاش نمی کنم و دولت انگلستان نمیدونه که تو به من یاد دادی. حالا به من بگو من چه کار بکنم در این مورد. به طور نمونه در همین کتاب مصطفی فاتح، یکی از ایادی انگلیس بوده، ما میخونیم که چند دفعه رضا شاه همین شخص بعد از نیمه شب برده و به او گفته تو ایرانی هستی، تو به من بگو که من چه کار بکنم. در هر حال در این قرارداد همه چیز پیشبینی شده بود. یکی از چیزهای پیشبینی شده بود این بود که چون قرارداد رضا شاه تن شماری بوده، یعنی قبلا به رضا شاه گفته بودن انگلستان اگر قرار باشه 116 درآمدش به ما بده، این 116 انواع دوزیها رو میکنه، به نیروی دریایی مجانی نفت میده، به سازمانهای دولتی قیمت تمام شده میده و خیلی نفت بدون حساب کتاب از زیر اروندرود یا به صحبت اون روز شط العرب سه تا لوله مخفی بوده میبرده و این کارا همه که میکردن اگر که ستا لوله بعد هم باقی مونده بود. ولی اینها حساب نمیشه. رضا خان گفته بودی که خیلی خوب، ما از این به بعد کاری نداریم، او به هر کی دلش خواست مجانی بده یا قیمتی تمام شده بده یا هر جور دیگه، ما تن شماری میکنیم. تن شماری یک وقتی قرار شد بود انجام بده، اون عیب این بوده که قیمت نفت در بازارهای جهانی مرتب ترقی میکنه. وقتی که در دولت ایران تنشماری نفت میخریده میفروخته، این تنشماری دیگه نمیتونست ترقی بکنه. در نتیجه رضا شاه قیمت نفت با طلا بستگی داده بوده، یعنی در اون قرارداد نفت به موجب بند الف از ماده 5 ذکر شده بوده که قسمت مهمی از درآمدی که شرکت نفت به ایران میده در وقتی داده بوده که هر اونس طلا 6 پوند ارزش داشته. گفته هر پنی که تجاوز بکنه از این 6 پنی باید اون ضرب بشه در 1 تقسیم بر 1440 و این میزان حد شد به اون مبلغی که به ایران میدند اضافه بشه. 6 لیره استرلینگ برای هر اونس تروی. حالا الان ببینید هر اونس طلا در لندن چقدر قیمت داره و چند پنی ترقی کرده، چند پنی ترقی کرده نسبت به 6 پوند، 6 لیره، و ببینید قیمت همون طلا چقدر میشه. خب اما بعد از این ملی شدن نفت دیگه ایران به اون سود واقعی شرکت بستگی نداشت و به طلا هم بستگی نداشت و از طلا بستگیش تموم شد. دوم مطلبی که به نفع انگلستان تمام شد، ایران از بقیه حق خودش در شرکت های تابعه محروم شد. من باز اینها رو در صحبت‌های گذشته به سزار شنوندگان گرامی رسانده بودم که شرکت نفت ایران، شرکت نفت دالاس وقتی به وجود اومد که هیچ دیگه در خاورمیانه نفت دیگه شروع نشده بود، ایران پیشقدم بود و این شرکت نفت انگلیس و ایران که بعد شد البته اسمش شد شرکت نفت انگلیس ایران، این شرکت از سود خالصی که داشت و 16% متعلق به ما بود شرکت های دیگه درست کرد، من جمله شرکت نفت عراق با سرمایه درست شد که سود سرمایه از سود خالص شرکت نفت دارسی یا شرکت نفت انگلیس ایران بود و نتیجه 16% اون متعلق به ما بود و مثلا شرکت نفت نفتکش درست کرد و تمام سرمایه شرکت نفتکش از اون سود بود. این شرکت نفتکش نه تنها 16% از سودش بابت سرمایه به ما قرار بود داده بشه، چون نفت ما را هم استخراج میکرد و حمل میکرد بابت امتیاز هم بابت اون نفت هم به عنوان یک شرکت نفت وابسته به دارسی 16% اونم باید به ما میداد که میشد 32%. اما رضا شاه همونطوری که عرض کردم هیچ نکته‌ای فراموش نکرد. قبلا باز باید عرض کنم که قرارداد آرمیتاژ اسمیت به وجود اومد، اینه خوب شد یادم اومد، قرارداد آرمیتاژ اسمیت که باز براتون عرض کردم، یه شخصی به اسم آرمیتاژ اسمیت از توسط مشیرالدوله میرزا حسن مشیرالدوله فرستاده شد که بره به انگلستان و اختلافات ایران و انگلیس حل کنه ببخشید. ولی یعنی یه گرگ آقای مشیرالدوله فرستاد که بره با گرگ ها در مورد گوسفند ها صحبت کنه. آقای مشیرالدوله از سهامداران شرکت نفت بوده، باباش هم سهامدار شرکت نفت بوده، از خیانتکارانی بوده که قرارداد دارسی رو با دریافت رشوه به امضا رسونده بودند. حالا اون باز مسئله دیگه‌ایه. در اینجا هم خیانت کرد و ای آقای آرمیتاژ اسمیت فرستاد قرارداد بست. طبق قرارداد آرمیتاژ اسمیت تمام شرکت‌هایی که شرکت نفت انگلیس و ایران در اونها سرمایه گذاری کرده بود همه رو جدا کرد، یعنی گفت دیگه این حق به اینها نداره، با این که اون سرمایه‌ای که در اونجا بود 16% متعلق به ما بود. ولی یک چیز گفت هنوز متعلق به ایران باشه، گفت هر شرکتی که بیش از 50% از شرکت‌های فرعی، شرکت‌های تابعه، بیش از 50% سرمایه اون متعلق به شرکت نفت انگلیس ایران هست، او کماکان باشه و سودش جزء سود شرکت نفت انگلیس ایران حساب بشه، تا کماکان متعلق به ایران باشه، ولی این شرکت ها هم هرچه پول از سودشون صرف سرمایه گذاری کردند، اونها هم اصلا کاری به دولت ایران نیست. یعنی یک شرکت فرض کنید 5 میلیون به طور مثال سود داره، اگر 4 میلیون رو نمیشه سرمایه گذاری کرد، فقط اون قسمت آخرش مشمول سود دادن به ایران میشه، خیلی کلاهگذاری کردن بمانه. این قرارداد آرمیتاژ اسمیت بود که آقای مصدق بعد از کودتای 1299 رضاخانی، در وقتی که هنوز رضاخان هیچ کاره بود، قوام السلطنه از زندان آمده بود و نخست وزیر شده بود، آقای مصدق گذاشتن وزیر دارایی، و در اون وقتی که طبق اصل 24 قانون اساسی، اصل 24 متمم قانون اساسی نوشته بستن عهدنامه ها و مقاول نامه ها و اعطای امتیازات و پرانتز انحصار تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره، اهم از این که طرف داخله باشد یا خارجه، باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه هایی که استطاران صلاح دولت و ملت باشد. در اون وقتی که آرمیتاژ اسمیت قرارداد بسته بود، مجلس شورای ملی نبود، ولی وقتی قوام السلطنه آمد مجلس افتتاح شد و آقای مصدق از همون مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و این باید طبق قانون اساسی این قرارداد جدید آرمیتاژ اسمیت به مجلس اطلاع میداد، ولی این کار نکرد و از اطلاع دادن به مجلس خودداری کرد و قرارداد به مورد اجرا گذاشت. قراردادی که آرمیتاژ اسمیت با خیانت درست کرده بود توسط محمد مصدق در کابینه قوام السلطنه به مورد اجرا گذاشته شد. و اگر دوستان بیشتر از این مطلب میخوان، من کتابی به اسم قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از مقدمات تا اجرا دارم که تمام این مطالب جز به جز با سند در اون کتاب ذکر شده. خب حالا رضا شاه هم چه کار کرد؟ رضا شاه خب یه قسمت‌هایی که آرمیتاژ اسمیت جدا کرده بود کاره نبود، ولی اون شرکت‌های وابسته‌ای که شرکت نفت در آنها سرمایش به میزانی بود که بیش از 50% مدیران میتونست انتخاب بکنه، اینها هنوز مال ایران بود، ولی یعنی جزء شرکت نفت بود، نه که مال ایران بود، سودش باید جزء سود شرکت نفت منظور بشه و سهم ایران داده بشه. در اونجا رضا شاه آمد اون سرمایه گذاری رو برداشت، یعنی این شرکت هایی که 100% سرمایهشون متعلق به شرکت نفت بود یا بیش از 50% داشتن، اینا هرچه سرمایه گذاری می کردند میتونستن دیگه با سودی به ایران ندن، اما رضا شاه این امتیاز ازشون گرفت. چرا؟ اگر باور که نمی کنید من عیناً می خونم. در قرارداد 1933 یعنی 1312 یعنی قرارداد رضا شاهی در ابتدا تعاریفی داره، در تعریف کمپانی ذکر شده، نوشته کمپانی یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران، ایران محدود و تمام شرکت‌های تابعه آن. از کمپانی یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکت‌های تابعه آن. بعد میگه شرکت‌های تابعه رو تعریف میکنه، میگه شرکت تابعه یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیما یا غیر مستقیم داشته باشد و یا آنکه کمپانی در آن شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالک یعنی یک مقداری مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از 50% حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نباید. میبینید دیگه صحبتی از این که شرکت های وابسته میتونن سرمایه گذاری هرچی خواستن بکنن و دیگه سودی به ایران ندن دیگه ذکر نشده. عیناً تمام تعهدات شرکت نفت انگلیس ایران به عهده شرکت اصلی تمام تعهدات شرکت های فرعی عیناً مثل شرکت اصلی تعیین شده. اما در زبان ملی شدن نفت یک دفعه مصدق نگذاشت که مردم توجهی به این مسئله داشته باشد. توجه همه را جلب کرد به این نفتی که زیر زمین داریم. ما این نفت می‌خواهیم از لحظه اکتشاف و استخراج و بهره برداری تا انتها خودمون انجام بدیم. دیگه نگذاشت کسی توجهی بکنه به این که بابا شرکت های وابسته چی میشه، اون بقیه اون اموال شرکت چی میشه، اون چیزهایی که از اون شرکت متعلق به ماست چی میشه. آقای منوچهر فرمان فرمایان که من عرض کردم در وقتی که کمیسیون نفت تشکیل شد معاون اداره نفت در وزارت دارایی بود و بعدا هم شد رئیس کل پخش نفت در داخل کشور، این شخص که همون پسردائی مصدق هست، این شخص مدعی است که شرکت نفت انگلیس ایران چند روزی پیش از کشته شدن رزمارا طی یادداشتی با ملی شدن صنعت نفت با شرایطی موافقت کرده بود و او به شرحی که در خاطراتش بیان کرده اون یادداشت اون موافقت نامه دولت انگلستان دیده و خوانده بوده. من عین مطلب این شخص از کتاب خاطرات او که اسم او کتاب هست از تهران تا کاراکاس، منوچهر فرمان فرمایان نوشته، من از صفحه 577 عیناً میخونم. ببینید که حتی پسر دایی آقای مصدق در مورد این پسر عمه خودش چی میگه. میگه موضوع برایم خیلی تازگی داشت، چون تمام دستگاه دولت از نخست وزیر گرفته تا کارمندان با ملی شدن نفت به علل مالی و عدم تشخیص عواقب آن مخالف بودند. ببینید در اون وقت همه کسانی که یه خورده آگاهی داشتن مخالف بودن، اما کشتن رزمارا که گفتن این نوکر انگلیس بوده و بعدم گفتن هر کس دیگه با ملی شدن نفت مخالف باشی نوکر انگلیسه، وحشتی تولید کردن که دیگه کسی جرأت نداشت دیگه آقا این من مخالفم. خب نوشته امام دستگاه دولت از نخست وزیر گرفته تا کارمندان با ملی شدن نفت به علل مالی و عدم تشخیص عواقب آن مخالف بودند، به خصوص ما که در وزارت دارایی همواره در جریان مذاکرات و سرنوشت شرکت‌های تابعه شرکت نفت حضور داشتیم و حفظ این شرکت‌ها را در کنار خود شرکت اصلی لازم می‌دانستیم. من که در وزارت دارایی کار می کردم جریان ملی شدن را به این گونه دامی می دانستم که در برابر ما گسترده بودند و اهمیتی نمی دادم که مخالفین و عوام فریبان مرا تخطئه کنند و هرچی می خواهند به من نسبت دهند. به هر حال با خواندن این یادداشت دانستم که انگلیسی ها به مقصود خود خواهند رسید و مثل همیشه اگر بخواهند کسی را از دری بیرون بیاورند و سوال کار را طوری فراهم می کنند که خودش با پای خودش از در بیرون بیاید و در جریان عمل اگر لازم باشد راه را تغییر می دهند و سنگ ها را از جلوی پا بر می دارند تا به مقصود برسند. این مطلب عیناً از کتاب از تهران تا کاراکاس خوندم. خب حالا در اینجا انگلستان جوری مطلب پیش برد ردمارا در 16 اسفند کشته شد و قانون اجرای ملی شدن نحوه تصویب رسید و آقای مصدق از 8 اردیبهشت سال بعد نخست وزیر شد. و در وقتی که آقای مصدق نخست وزیر شد هیچ کس کاندیدای نخست وزیری نمیتونست بشه، برای که اجرای ملی شدن نفت امری محال بود با نداشتن وسایل فنی و کارمندان و کارمند و کارگر فنی، و همه میدونستن که عمل محاله و هیچ کس حاضر نشد این کار محاله به عهده بگیره جز مصدق که میدونست که بالاخره یه بهانه آخر دفعه درست میکنه. یعنی اگر مصدق عمرش هم 1000 سال بود و 1000 سال دیگه هم در رأس کار بود، امکان ملی شدن نفت وجود نداشت با نداشتن کادر فنی، با نداشتن مهندس، با نداشتن نفتکش برای حمل نفت به جای دیگه، با نداشتن پالایشگاه برای تصفیه نفت، با نداشتن بازار فروش، با اینکه بازارهای فروش دنیا در اختیار شرکت‌های نفتی انگلیسی و آمریکایی بود و همه اعلام کرده بودند که اگر هر دولت یک قطره نفت از ایران بخره ما دیگه نفت و کشور تامین نمی‌کنیم، پس دیگه امری بود محال و این مصدق عوام فریبی میکرد که میگفت من این کار میتونم بکنم و این عمل انجام پذیر نبود. خب حالا میخوام ببینم تا اینجا ببینیم بعد از اون که حالا مصدق رفت کنسرسیوم آمد. اولا من باید عرض کنم خدمت دوستان که ما نفتمون ملی بود، نفت ایران ملی بود. ملی یعنی چه؟ یعنی دولت اونه اداره بکنه، یعنی در اختیار دولت باشه. نفت ما در اختیار دولت ایران بود و دولت ایران اونه اداره میکرد و امتیازی که به انگلستان داده شده بود از سوی دولت ایران داده شده بود. خب حالا اگر وقتی به مصدق میگفتن ما وقتی که نفت ملی میکنیم به قول الان که شرکت نفت انگلیس ایران با امتیاز و با اجازه دولت ایران و با تصویب مجلس شورای ملی ایران آمده، نفت هم که ملی است یعنی دولت ایران صاحب امتیاز نفته، ملی شدن یعنی در اختیار دولت باشه. خب نفت ایران هم هیچ شخصی، هیچ فردی به طور خصوصی نمیتونست نفت استخراج کنه و ملی بود. یعنی در حقیقت مصدق عوام فریبی دیگرش این بود که باید میگفت ما میخواییم لغو امتیاز بکنیم، نه اینکه نفت ملی بکنیم. برای اینکه من یه خورده بیشتر در این مورد توضیح بدم، بد نیست که در مورد نفت مکزیک یک خلاصه به استعزار شما شنوندگان گرامی برسونم، چون در اون وقت ملی شدن نفت که تعداد زیادی از این شنوندگان گرامی نبودند و اونهایی هم که الان جوانهایی هم که هستند آگاهی ندارند، چون در اون وقت مرتب استناد میکردن به این که دولت مکزیک نفتش ملی کرده و همه جا قبول شده، چرا ما ملی نکنیم. من الان میگم ببینید اون ملی کردن اون مکزیک برخلاف آنچه که مصدق و طرفدارانش میگفتند با عوام فریبی اصلا با وضع ایران هیچ شباهتی نداشت. در مکزیک تا سال 1884 منابع زیرزمینی یعنی نفت یا هر چیز دیگه به دولت تعلق داشته، اما در اثر فشار زمینداران و که با نفوذ بودند و اینها، دولت در 1884 اومده قانون معادن وضع کرده. طبق این قانون معادن قرار شده که ما کسی که مالک سطح زمین هست، مالک انحصاری تمام منابع نفت و گازی که در زیر زمین هم هست باشه. پس اگر کسی زمینی در مکزیک داشت و زیر اون زمین نفت یا گاز یا هر چیزی که پیدا می شد متعلق بود به این صاحب. وقتی که این قرارداد درست شد، این خوب قرارداد 1884 بود، یعنی نزدیکای های قرن 19 هم ببخشید اواخر قرن 19 هم و اوائل قرن 20 هم. در این اوائل قرن 20 هم دو تا سرمایه گذار مهم، یکی آمریکایی، یکی هم انگلیسی، اومدن قراردادهای بستند، اما نه با دولت، با مالکین اراضی. آمدن زمیندارای بزرگ که در اونجا بودن قرارداد بستند که آقا ما در آقا یا خانم صاحب زمین، ما در زمین شما اکتشاف و استخراج میکنیم و یه قدرم مثلا پول به شما میدیم و این شرایط داریم. در هر حال شروع کردن. و این دوتا شرکت، اون شرکت انگلیسیش در 1910 یک نفت کشف کرد و اون آمریکایی هم 1914. این دوتا بزرگترین شرکت های نفتی در مکزیک داشتند. ولی این دوتا تنها نبودند، هر گوشه از مکزیک یک زمیندار با یک شرکتی بالاخره قرارداد بست و اونا هم شروع کردند به اکتشاف و استخراج، اکتشاف نفت در این زمین های مختلف. شرکت هایی که تشکیل شد تعدادش خیلی زیاد بود. در اون وقتی که نفت ملی شد 44 شرکت بود در اونجا. حالا بعد وقتی که شرکت ها بودند، مردم خورد و خورده از دست اینها ناراضی شدند که آقا چرا آمریکا یا انگلیس یا آمریکایی های دیگه، چون در اون 44 تا شرکت آمریکایی ها هم اکثریت داشتن، اینها بیاین و سرمایه ما را صاحب بکنن. در 1917 یه قانون جدیدی در اونجا درست شد، قانون مالکیت کلیه معادن و منابع سوخت، یعنی نفت و هر چیز اینا که جامد باشن، چه مایع باشن، چه گاز باشن، اینا به ملت منتقل شد. خب اما اون شرکت هایی بودن فورا دست به ترکیبشون نخورد. در 1918 دولت مکزیک اعلام کرد که مبادرت به عملیات نفتی، کسی که میخواد در اونجا مبادرت کنه باید از ما اجازه بگیره، از دولت اجازه بگیره و 5% از درآمد نفتش به ما بده. خب تا اینجا در این قانون گفته بودن شرکت هایی هم که الان وجود دارن مشمولی قانون میشن، اما شرکت ها نفوذ داشتن، فعالیت کردن، گفتن ما حق مکتسب داریم و حق ما رو که نمیتونید بگیرید، ما جلوتر تشکیل شدیم، شما حالا یه دفعه میخواهید 5% از ما بگیرید. و بالاخره اینها فعالیت کردند، یک قانون جدیدی در دسامبر 1925 درست شد. گفتن اون شرکت هایی که حق مکتسب داشتن در اون زمان بودن تا 50 سال حقشون محفوظ باشه. پس شرکت ها باقی موندند، حقشون هم تا 50 سال باقی موند و این شرکت ها بیشتر خارجی بودند و امتیاز دهنده به اینها هم صاحبان اراضی بودند. اما اول دولت مکزیک قبل از ملی کردن صنعت نفت آمد شروع کرد به کندن چاه تا منار بدزده. قبل از اون که منار بدوزه چاره بکنه، نه اینکه مثل دولت ایران از کارگر فنی به بالاتر کسی نداره یک دفعه بیا بگه ما میخوایم نفت ملی کنیم، از اکتشاف و استخراج بگیریم تا پمپای بنزین در سر تا سر دنیا نفت خودمون بفروشیم، در حالی که هیچ امکانی نداره. و این دلیل این حرف محال هم اون ای بوده که از طرف ارباب دستور داده شده. خب حالا این چایی که دولت مکزیک چند چی بود؟ دولت مکزیک در 1934 یعنی مطابق با 1313 شمسی ماه، دولت مکزیک خودش یه شرکت نفت بزرگ و معتبر با سرمایه کافی تأسیس کرد و اکتشاف بهره برداری از منابع نفتی را با شرکت اتباع مکزیکی آغاز کرد. تو اون 44 تا شرکت که دو تاشو خیلی بزرگه که انگلیسی و یکی آمریکایی بود، در اونها مکزیکی های زیادی در سطوح مختلف به خدمت اشتغال داشتن. انواع مهندس در اونها بود، تکنسیان های فنی، کارگرهای فنی در این 4 تا شرکت از اهالی مکزیک وجود داشتند. در نتیجه دولت مکزیک وقتی یک شرکت تشکیل داد تقریبا لازم نشد که از خارج هم مهندس و اینها بیاره و از همون داخل مهندسین کافی داشت و این شرکت خودش شروع کرد به کار. در نتیجه دولت مکزیک به خوبی از ریزکاری‌های شرکت از ریزکاری‌های مربوط به صنعت نفت آگاه شد. صدها و هزارها کارگر و تکنسین و مهندس مکزیکی دیگر هم در اون 44 تا شرکت، اینها نیروی کافی بودند پشتوانه عمل دولت، نه اینکه ایران هیچی نداشته باشه. خب بعد در 1937 یعنی 3 سال بعد از اون که دولت مکزیک اون شرکت درست کرد، کارگران نفت در شرکت‌های نفتی آمدن گفتن آقا ما اضافه دستمزد می‌خوایم، مزد ما کمه. شرکت‌های نفتی ندادند، اونها هم اعتصاب کردند، ولی دولت بهشون گفت که هیئت حل اختلاف من تعیین میکنم، بشیدگی کنه، شما برگردید سر کار. کارگرها برگشتند، دولت هیئت حل اختلاف تعیین کرد، هیئت حل اختلاف به نفع کارگران رأی داد، گفت اینا وضعشون کمه. اما شرکت های نفتی به دیوان عالی کشور مکزیک مراجعه کردند و به اصطلاح تجدید نظر خواستن از اون رأی هیئت حل اختلاف. اون دیوان عالی کشور هم به نفع کارگران رأی داد که شرکت ها باید بپردازند، اما شرکت ها باز هم از پرداخت اضافه دستمزد خودداری کردند. در این شرایط بود که کارگران از روز 18 مارس 1938 اعتصاب کردند در تمام این شرکت های نفتی اونجا. در همان روز رئیس جمهور مکزیک تصمیم گرفت که از این شرکت ها خلع ید بکنه و نفت ملی اعلام کرد، گفت این نفت دیگه متعلق به این خصوصی ها نیست، به این صاحب زمین ها نیست، این نفت مال تمام ملت مکزیکه، نفت ملی کرد. شرکت ها مقاومت کردند، اما بعد از مقاومت مجبور شدند یکی پس از دیگری تسلیم شد. حتی 3 دولت خارجی از این که نفت خریده بودند از مکزیک، که هلند بود و بلژیک بود و فرانسه، شرکت‌های نفتی علیه اینها شکایت کردند، در دادگاه‌های اونها موضوع مطرح شد، ولی هر 3 دولت هم رأی دادند به نفع دولت مکزیک، گفتن این نفتی که شرکت‌های خارجی از مکزیک خریدند این نفت زیر زمین هست، این متعلق به کسی نبوده، متعلق به این شرکت ها نبوده، وقتی این نفت متعلق به شرکت ها می شده که از زمین بیاد بیرون. حالا بعد از اون جریانی که ملی شده، دولت مکزیک از اون نفتی که متعلق به شرکت ها نبوده فروخته و حق دولت مکزیک شرکت ها تسلیم شدند و غرامت هم طوری تعیین شد که به تدریج غرامت داده شد و بالاخره موضوع حل شد. حالا شما ببینید که اون ملی شدن نفت در مکزیک از گرفتن اداره امور از مالکین اراضی و شرکت‌های خصوصی بود و بردن اونها زیر نظر دولت. اما در ایران دولت همه کاره بود، یعنی دولت میتونست امتیاز بده. وقتی که یک چیزی به دست دولت باشه، اداره اون به دست دولت باشه و حق دولت باشه، این خودش یک نوع ملی شدن، یک نوع ملی بودن صنعته. این مال خصوصی نیست، اما امتیازی دولت داده. خب حالا میخوان امتیاز لغو کنن. این لغو امتیاز هست که هیچ کشوری در اون وقت، هیچ دولتی در اون وقت این به رسمیت نشناخت. به رسمیت نشناختن این مسئله این علت بود که این حرف دولت ایران که میگو من میخوام نفت ملی بکنم به این صورت درست نبود. حالا بعد از اون که نفت اومد و ملی شد و مصدق هم اگر 1000 سال باقی بود امکان نداشت، تو قولی که داده گفته بود رودی 300,000 لیره من به ایران نفت میرسونم، ولی تا 3.5 سال از روزی که نفت قطع کرد تا روزی که کنسرسیوم شروع به کار کرد 3.5 سال ملت ایران درآمد نداشتند و اون همه بدبختی به سر کردن. خیلی خوب، حالا اومدن کنسرسیوم درست کردن. چرا کنسرسیوم؟ برای خاطری که وقتی که نفت در ایران ملی شد، دولت ایران حق نداشت به یک شرکت دیگه امتیاز بده. خودش هم که امکانات اکتشاف استخراج نداشت، یا باید خودش امکان داشته باشه که کوچکترین امکانی نداشت، یا باید به یک دولت خارجی، به یک شرکت خارجی، اون هم اجازه نداشت، چون گفته بود من نفت ملی کردم. حالا که ملی کرده چطوری به شرکت آمریکایی بگی که بیاد اکتشاف استخراج بکن؟ در نتیجه راه حلی که در اثر عمل نابخردانه مصدق به فکرشون رسید، راه حلی بود که آقا ما یک کنسرسیومی درست کنیم که این کنسرسیوم نماینده دولت ایران باشه در اکتشاف و استخراج، یعنی تمام کاراره که این کنسرسیوم انجام میده نمایندگی دولت ایران داشته باشه. خب حالا در اینجا ببینید چه کار کردند. در این قرارداد کنسرسیوم دو تا قیمت برای نفت خام ایران تعیین شده. یک قیمت به اسم بهای اعلان شده مربوطه، یکی هم به اسم بهای اعلان شده. وقتی که شما این قرارداد کنسرسیوم میخونید خیلی گیج میشید. آقا بهای اعلان شده مربوطی یعنی چه؟ بهای اعلان شده یعنی چه؟ ولی اینها وقتی که مطالعه میکنید ببینید که بهای اعلان شده مربوطه یعنی نفتی که از چاه میاد بیرون و میرسه لب چاه. در اینجا قیمت تمام شده نفت حساب میشه. مخارجی که برای بالا کشیدن نفت انجام شده از مخارج زمین شناسی و اکتشاف و حفاری و استخراج و اینا همه حساب میشه، اینها میشه قیمت تمام شده نفتی که از چاه بیرون میاد. بعد این نفت میکنن تو لوله و میبفرستنش ساحل خلیج فارس، در اونجا میفروشنش. در اونجا اسم اون نفت چه بهایی میفروشن؟ به بهای اعلان شده. این مربوطه نداره. بهای اعلان شده اون بهایی است که در وقت تحویل دادن نفت به کشتی داده میشه. خیلی این نفت یه قیمتی چی تعیین میکنه؟ این نفت خود شرکت ها تعیین میکنن. خود شرکت هایی که نفت میخرن اینها اختیار دارن به هر قیمتی که دلشون خواست نفت تعیین کنن و بفروشن. ما میدونیم که اعضای کنسرسیوم 8 تا بودند که 5 تاش آمریکایی بود، یکیش انگلیسی، یکیش شل که تقریبا نیمه انگلیسی یا هلندی بود، یکی هم از فرانسه بود. اینها حق داشتند هر کدوم به سهمیه‌ای که خودشون برای خودشون تعیین کرده بودند که مجموعاً میدونید حدود 40% مال شرکت انگلیسی بود و 40% هم شرکت‌های آمریکایی و 12.5% هم سهم ایران و یه مقداری هم اون شرکت فرانسوی. خب اینها هر کدوم وقتی که نفت از سر چاه بیرون می آمد هر کدوم به میزان سهمیه‌ای که خودشون بین خودشون برای تعیین کرده بودند از این نفت سر چاه دریافت می داشتند و این نفتی که دریافت می داشتند هر کدوم از اینا خودش حق داشت که هر قیمتی که دلش خواست لبه در ساحل خلیج فارس به روی نفت تعیین کنه، هر قیمتی که دلش خواست. باور میکنید هیچ ضابطه‌ای برای اینها تعیین نکردن جز دو ضابطه. این شرکت نفت، شرکت‌های نفتی، یعنی این 8 تا شرکت اختیار داشتند قیمتی، هر قیمتی که خواستن تعیین کنن با دو شرط. شرط اول، شرط اول به موجب ماده 25 جزء الف بند 1 گفته بود هر شرکت بازرگانی موظف است خود یا توسط دیگری بهای اعلان شده نفت خام خود را برای هر نقطه صدور از ایران و برای هر نوع و هر وزن مخصوصی منتشر نموده و به اطلاع شرکت ملی نفت ایران برساند. پس اولین شرطی که برای اینا گذاشتنی بود آقا محرمانه حق نداری یک قیمتی که ما اطلاع نداشته باشیم تعیین کنی، تو آزادی هر قیمتی خواستی ولی اون قیمتت با اون نرخ باید به اطلاع شرکت نفت برسونی. خب این یک محدودیت. محدودیت دوم در همون ماده میگه که این شرکت موظف این محصولات نفتی ره به نرخی بخره که مجموع عواید ناویژه مربوط به آن معادل قیمت اعلان شده باشد که در آن سال سایر مشتریانشان از ایران خریداری کردند. پس ما 8 تا شرکت داشتیم. محدودیت دوم این شرکت اینه که وقتی که نفت از ایران میخره جوری قیمت تعیین کنه که سود ناویجش بشه مساوی سود اون 7 تا دیگه. خب اینا کاری نداره، اینا با هم مینشستن میگفتن خب از فردا قیمت نفت این قد تعیین میکنیم، خب همه میشدن مساوی، پس اعلان هم میکردند، هیچ محدودیتی وجود نداشت. حالا عواید ناویجه چی بوده؟ عواید ناویجه اون قیمتی که سر چاه تعیین میکردند که قیمت تمام شده نفت بود تا اون قیمتی که این شرکت میخرید دوتا تفاوتی که تعیین میکردند این میشد عواید ناویجه. که مثلا سر چاه میگفتن هر بشکه، به طور مثال میگم نه این که واقعیت، میگفتن از سر چاه هر بشکه، هر تن، ببخشید بشکه که وقت نبوده، هر تن مثلا 10 دلار در لب خلیج فارس، هر تن مثلا 50 دلار، دوتا رو از هم کم میکنین میشه تفاوت 40 دلار. این 40 دلار میشه عواید ناویجه. از این عواید ناویجه تمام خرج هایی که کنسرسیوم کرده کم میکردند. این خرج ها هم کنسرسیوم که عجیب خودش نبود، هیچی سخاوتمندانه شده بود حاتم طایی مهندس می آورد با هر نرخی که میخواست حقوق میداد، به رؤساش به هر اندازه که میخواست حقوق میداد، به کارمندانش به هر اندازه. خب اینا همه در اون از اون عواید ناویژه کم میشد و میشد عواید ویژه. حالا از این عواید ویژه دولت ایران 50% به عنوان مالیات میگرفت. این 50% تمام درآمد ایران بود. در اینجا مردم ایران خوشحال بودند که بابا ببین یکی از خدمات بزرگ مصدق این بود که در اون وقت مجموعاً مثلا 20% ما درآمد داشتیم، حالا 50% درآمد داریم. اما مردم نمیدونستند که اون 20% از سود واقعی شرکت نفت بود که میبرد و میفروخت و طبق دفاتر مجبور بود سود خودش اعلام کنه. اون سود بر اون مبنا، این 50% بر مبنای قیمت، بر مبنای نرخی است که اینها لب ساحل معلوم میکنن. اون 50% وقتی که شرکت نفت انگلیس ایران در ایران فعالیت میکرد تمام مخارج خودش انجام میداد و هر تمام پول حقوق کارمند و کارگر و مهندس و همه رو پرداخت میکرد و سود خالصش از اونجوری درست میکرد. حالا اینجور نبود، حالا از عواید ناویژه تمام اون خرج ها رو به حساب دولت ایران کم میکرد. خب حالا 50% به دولت ایران میدادند از رابط این، از رابط این سود. باز هم کاشی 50% راست میگفتند. از هر طرفی که ما نگاه میکنیم میبینیم از این 50% کم میکردند. خب حالا چه چیزای کم میکردند؟ بعد از اون که قرارداد کنسرسیوم درست شده یک کارهای محرمانه دولت ایران انجام داده، به طور نامرئی یک سودهایی به شرکت نفت انگلیس ایران یا به کنسرسیوم داده شده. این نامه های محرمانه خوشبختانه بعداً چاپ شده در تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران که توسط شرکت ملی نفت ایران در 1344 در اسفند 1344 منتشر شده. این نامه های محرمانه وجود داره. یکی از اون نامه ها اینه که اینه به مردم اطلاع نداشتن و هنوز هم اطلاع ندارن. وزیر دارایی ایران طی نامه ای خطاب به کنسرسیوم اعلام داشت که دولت ایران در قیمت هایی که خود آنان برای خرید نفت خام ایران تعیین و اعلان می کنند برای سالهای 1955 و 1956 و 1957 برای هر مقدار نفت خامی که از ایران صادر می کنند تخفیفی به شرح زیر می دهد. روی 10 میلیون متر مکعب اول 5%، روی 10 میلیون متر مکعب دوم 7.5%، روی هر مقدار اضافی دیگر 10%. برای هر سال از سالهای بعد از آن نیز جهت برقراری تخفیف‌های مناسب تا قبل از اول ژوئیه سال قبل با شرکت‌های بازرگانی مشورت خواهد شد. خب تشریف ببرید اون خلاصه کتابی که عرض کردم صفحه 42 بخونید. این نامه کاملا مفصل و به طور کامل ذکر شده. خب باز این یک تخفیفی بود که مردم اطلاع نداشتند. باز به موجب بند الف از جزء دال از ماده 6 قرارداد با کنسرسیوم موافقت شده بود که کنسرسیوم ظرف 10 سال اول عملیات خود جمعاً مبلغ 6,700,000 لیره استرلینگ بابت استهلاک تأسیسات ثابت که آنها را مجانی تصرف کرده بود جزء هزینه های جاری خود منظور نماید، هزینه هایی که در پایان هر سال از درآمد به اصطلاح ناویژه برداشت می شود. خوب ببینید، شرکت نفت ما ملی کردی، خیلی خوب، تأسیسات و تشکیلات رو همیشه گرفتید، قبوله، هم ما غرامت دادیم. ما از همین فروش نفت تا سالهای سال مبلغی غرامت بابت این تأسیسات پرداخت کردیم، غرامت دادیم به کی؟ به شرکت نفت انگلیس ایران. هم و بعدش که کنسرسیوم برگشت، همون تأسیسات در اختیار کنسرسیوم گذاشتیم. تأسیساتی که ما پولش داده بودیم متعلق به ما بود مجانی در اختیار کنسرسیوم گذاشتیم. اما کنسرسیوم که خود شرکت نفتی که از اعضاش بود موافقت شد ظرف 10 سال 6,700,000 لیره استهلاک، یعنی هر سال 1/10 پول تأسیسات استهلاک، یعنی مجانی گرفته، ولی با وجود این چون مستهلک میشه 10 سال هم قیمتش برداره، یه دفعه مجانی گرفته یه دفعه قیمت برداره. عجب کشوری با بودیم و عجب نفتی ملی کردیم. خب حال تنها اینها نیست، من باز میایم به خاطرات آقای منوچهر فرمانفرمایان. آقای منوچهر فرمانفرمایان در کتاب خودش، یعنی از تهران تا کاراکاس، صفحات 605 و 606 در مورد ضررهای ملی شدن نفت مطلبی داره. تیتر مطلبش هم هست ضررهای دولت ایران. اون می نویسه اگر 50% عایدات نفت به ایران داده می شد، تو پرانتز طبق قرارداد عربستان سعودی، یعنی همونی که رزمارای مرحوم گرفته بود، اما گفتن این نوکر انگلیسه و پشتنش اتهامی که نوکر انگلیسه، دیگه اگر 50% عایدات نفت به ایران داده می شد طبق قرارداد عربستان سعودی و مقدار استخراج را 30,000,000 تن در نظر بگیریم، این عایدات در سال بالغ بر $150,000,000 می گردی. علاوه بر آن چون شرکت سابق نفت در داخل ایران تو پرانتز قبل از ملی شدن 25,000,000 لیره در سال از طریق بانک ملی به نرخ دولتی تبدیل می گردید. خب 25 میلیون لیره می داد به بانک، ریال می گرفته. بعد آقا اضافه میکنه میگه مبالغ هنگفتی لیره یا دلار به ایران می آورد، یعنی با تبدیل به ریال، و مصرف تأسیسات و خرج کارگران می کرد. عایدات دولت ایران به صورت ارز از این راه حداقل بر $100,000,000 بالغ می گردید. به جای عایدات در این مدت، صرف نظر از این که دولت ایران منافعی نبرد، مبالغ زیادی هم از کیسه خرج کرد. بنابراین ملاحظه می شود که ضررهای دولت بیش از $300,000,000 در سال و در مدت 3 سال، یعنی 3 سال تعطیل فعالیت های نفتی، در حدود $1,000,000,000 بود. $1,000,000,000 بود. این $1,000,000,000 البته غیر از اون غرامتی است که ما به این شرکت، به شرکت نفت انگلیس ایران پرداختیم. واقعا گریه داره وقتی جزئیات شخص میخونه. و حالا مصدق همونطور که هفته گذشته عرض کردم در خاطرات و تعلماتش افتخار کرده، طرفدارانش هم این افتخار تکرار میکنند که در سال 1332، یعنی زمامداری ایشان، واردات $5,000,000,000 و صادرات $48,000,000,000 بوده و در سال بعد مرتبا واردات افزایش یافته از صادرات کم شده. بله این آقا فراموش میکنه، طرفداراش هم حاضر نیستند قبول کنند که در دوران زمامداری ایشان به علت قطع درآمد نفت و بیپولی دولت مردم ایران به روزگاری بسیار اسفناک و فلاکتبار دچار شده بودند و نه تنها وجهی برای خرید کالا، چه وارداتی و چه ساخت کشور نداشتند. بلکه برای ارتزاق خود هم مجبور بودند کالاهایی از قبیل قالی‌های قدیمی، اجناس عتیقه، جواهرات و از این قبیل را که احتمال فروششان در خارج وجود داشت به دلال‌های خانگی بفروشند و آنان نیز آن کالاها را برای کسب درآمد و تحصیل ارز خارجی به خارج صادر کنند. اما اینهایی که من گفتم هنوز هم هست. یک کلاهگذاری نامرئی هم صورت گرفته. کسانی که قرارداد میخونن اغلب متوجه این کلاهگذاری نامرئی نمیشن. همونطوری که عرض کردم هر یک از اعضای کنسرسیوم مجبور بود طبق قرارداد وقتی که نفت از سر چاه میگیره برای به میزان سهمی خودش 12.5% بهای اعلان شده مربوطه در سر چاه حساب ایران باریش کنه، یعنی روی کاغذ وقتی که مثلا 100 تن نفت خارج میکنه 12.5 تن هم به حساب دولت ایران بگذاره که تا اینجا ایشو سهمیه دولت ایران و این دولت ایرانی 12.5% احتیاج نداشت که در داخل مصرف کنه، یک مقدارش مصرف میکرد بقیه رو دو دفعه به همون شرکت بازرگانی، یعنی هر کدوم از این 7 شرکت یا 8 شرکت که این نفت متعلق به او بود بقیه رو میداد به او لب خلیج فارس، ساحل خلیج فارس و اون تو اون جزء سود ناویژه خودش میفروخت، یعنی نرخ بهای اعلان شده رو منظور میکرد و جزء سود خودش منظور میکرد. اما بابت این 12.5 هیچ پولی به ایران نمیدادند. نفت اگر شرکت ملی 12.5% همیشه در داخل مصرف میکرد، بله کنسرسیوم حق داشت که بگه آقای نفت 12.5% من دخالتی نداشتم، ایران خودش مصرف کرده. اما وقتی که این نفت دو دفعه میره ساحل دریا و مثل سایر نفت خامی که مستقیم میایه شرکت اینو میبره میفروشه درآمد کسب میکنه، این باید اینه در سود ناویژه، یعنی اون 12.5% اول باید جزء بدهی شرکت منظور کنه، اینم اونجا جزء سود ناویژه و بعد سود ناویژه تبدیل میشه به سود ویژه، 50% متعلق میشه به دولت ایران. ولی از این 12.5% هیچی به دولت ایران داده نمیشد. چرا؟ وقتی که قرارداد درست شد طبق قانون مالیات بر درآمد این درآمد هم این 12.5% هم مشمول مالیات میشد. اما اومدند یک کلاهگذاری کردند، یک ماده 35 به قانون مالیات بر درآمد ایران اضافه کردند، یک ماده جدید 35 اضافه کردند، به موجب این ماده اون 12.5% اسمش شد پرداخت مشخص، تعریف شد به عنوان پرداخت مشخص، یعنی اون 12.5 پرداخت مشخص. اون شرک کنسرسیوم بابت اون پرداخت مالیات معافه، اون نفتی که از اون بابت میگیره قسمت عمده اون نفت هست کنسرسیوم نباید پول بده. پس این هم نامرئیه، یعنی تو قانون مالیات بر درآمد این ماده 35 اضافه کردند و شرکت نفت شرکت کنسرسیوم معاف کردند. اما یک درآمد کلان دیگه هم شرکت نفت گرفت، یعنی اگر که ما همونطوری که رزمارا میخواست، همونطوری که آرامکو انجام داد، 50% از درآمد بعد از پیش از پرداخت مالیات میگرفتیم، اون چه استفاده بزرگی میکردیم و حالا بعدش چی؟ بعد از آقای مصدق اومده گفته ما نفت در سراسر ایران ملی میکنیم. اگر نفت یعنی خودمون باید تمام کارها رو انجام بدیم. در نتیجه هیچ شرکتی نمیتونست اجازه نداشت بیا امتیاز بگیره از ایران. اگر یه شرکت خارجی بیاد از ایران امتیاز بگیره طبق اون روشی که موجود هست یک مبلغی باید در اول به دولت ایران بده. هر شرکتی که امتیاز میگیره الان هم هر شرکت خارجی که از ایران امتیاز بگیره از هر دولتی یه شرکت خارجی امتیاز بگیره یک مبلغی در ابتدا میده، اسمش هست پذیره به فارسی یا سرقفلی، انگلیسی میگن کش بونس CASH BONUS. گاهی هم بعضی ها جاها دیدم میگن لمسن، ولی گاهی هم بیشتر میگن کش بونس. این باید به دولت بده. حالا کنسرسیوم آمده باید بونس بده، اما کنسرسیوم امتیاز از دولت ایران نگرفته، چون دولت ایران حق دادن امتیاز به هیچ دولتی رو نداده، نفت ملی کرده بوده، باید خودش همه کار انجام میداده. در نتیجه اسم کنسرسیوم گذاشته شرکت‌های عامل، یعنی مأمور و عامل دولت ایران اینا هستند. خب اینا در این صورت دیگه بونس نباید بدن. خب بونس اونا هم دادن، کنسرسیوم هم بونس داده، اما این بونس کی گرفته؟ شرکت نفت انگلیس و ایران این بونس گرفته. این بونس شده 1 میلیارد دلار. یعنی شما فکر نکنید دولت انگلیس به همین سادگی موافقت کرد 40% از این سهام شرکت بره به دست آمریکا. نه، 1 میلیارد خسارت گرفت. این 1 میلیارد هم گفت که شما باید بونس بدید به دولت ایران. حالا دولت ایران حق نداره بگیره، من از طرف دولت ایران میگیرم. شما میدونید یه شخصی در شرکت نفت بود از مدیران شرکت و بعد از ملی شدن نفت هم شد همه کاره شرکت به اسم آقای فواد روحانی. فواد روحانی چند تا کتاب نوشته، من کار ندارم خودش طرفدار انگلیس بود یا نه، ولی این کتاباش بسیار ارزشمند هست چون اطلاعات دقیق و مستندی توش هست و من از این کتابها زیاد استفاده کردم. یکی از این کتابها اسمش هست تاریخ ملی شدن صنعت نفت که در صفحات 503 و 504 ببینید در مورد این پذیره چی میگه. خواهش میکنم اگر که میدونم خسته شدید با پوزش، اگر که خسته شدید ولی این دقت کنید ببینید شرکت سابق چقدر زرنگ بوده و مجانی شرکت نداده، 1 میلیارد بابتش گرفته. میگه شرکت سابقه، یعنی همون شرکت نفت انگلیسی را، شرکت سابق علاوه بران که از بابت غرامت و استهلاک، از بابت استهلاک و خب غرامت هم منظورش هست، در تأسیسات دریافت نمونده، مبلغ عمده‌ای نیست به عنوان پذیره یا سرقفلی، تو پرانتز در حقیقت عدم النفع، از سایر شرکت‌های عضو کنسرسیوم به دست آورده است. به این صورت که ضمن تعیین شرایط تشکیل کنسرسیوم شرکت‌های مجبور مبلغ 90 میلیون دلار نقد، مبلغ 90 میلیون دلار نقد به شرکت سابق پرداختند و تعهد کردند که در ازای هر بشکه نفت تولیدی در آتیه 10 سنت تا معادل 510 میلیون دلار به شرکت مجبور بپردازند، که به این ترتیب کلن مبلغ 600 میلیون دلار عاید شرکت شود و تصفیه این حساب در سال 1970 پایان یافت. اگر در این خصوص کمی غور رسی کنیم به این نتیجه می رسیم که پرداخت کننده حقیقی این 600 میلیون دلار 600 میلیون دلار نیز ایران، یعنی ملت ایران بوده، و اظهار شرکت سابق در دایر بر این که از مطالبه عدم النفع آتیه صرف نظر کرده مطابق با واقع نبوده است، زیرا هفت شرکتی که به معیت شرکت سابق وارد عملیات بهره برداری از نفت ایران شدند بدون تردید قاعدتاً میبایست هر یک مبلغی به عنوان پذیره یا سرقفلی به ایران بپردازند، و چون عملیات مقدماتی و کار اکتشاف در ناحیه قرارداد شرکت سابق همه انجام گرفته و وجود ذخایر معتنابهی در آن ناحیه ثابت شده بود، مبلغ چنین پذیره نیز به مراتب بیش از پذیره های معمول در نواحی دست نخورده می بود. بنابراین واضح است آنچه شرکت ها به عنوان پذیره به شرکت سابق پرداختند بایستی به ایران پرداخت می شد، ولی شرکت ها برخلاف معمول هیچ مبلغی به ایران نپرداختند و به ظن قوی با شرکت سابق چنین توافق کردند که پذیره مزبور بالغ بر 1,000,000,000 دلار می باشد و با توجه به تعداد شرکت ها و ارزش منابع کشف شده و وسعت ناحیه به هیچ وقت گزاف نیست، و چون شرکت سابق خود به میزان 40% در کنسرسیوم سهیم می گردید، آن که قرار شد به شرکت سابق پرداخت شود 60% مبلغ مزبور یعنی 600 میلیون دلار بود. پس آمدن قرار گذاشتن 1,000,000,000 بدن به کنسرسیوم بده به شرکت سابق، منتها 1,000,000,000 دلار خود شرکت سابق چون 40% در کنسرسیوم سهیم بود تا 40%ش خودش باید میداد. اون 40% 400 میلیون دلار، اون هیچی 600 میلیون دلار هم شرکت ها دادن. حالا شما حساب کنید اگر رزمارار دولت انگلستان تحریک نکرده بود و ایاده داخلیش هم اقدام نکرده بودن و کشته نشده بود، اون 50%ی که با فعالیت گرفته بود که بعدن هم هیچ کس، یعنی دولت انگلستان اعلام نکرد بابا من موافقت کردم چون به ضررش بود، خب اگر اون رزمارا را گرفته بود ما بدون 3 سال خورده‌ای بدون درآمد بودیم، آن همه زجر و شکنجه دیدیم، آن همه ناراحتی کشیدیم. من یک دفعه به دوستان عرض کردم که خود من به عنوان یک فرد 18 ساله‌ای که تازه استخدام شده بود چه ناراحتی کشیدم از مهر سالی که استخدام شدم تا اواخر تا خرداد سال بعد که کار کردم هیچ پولی نشد، و تازه بعد از اون مدت یادم نیست که مثلا موفق شدن حقوق 1 ماه یا 2 ماه اون کسانی که تا استخدام شده بودن بپردازن. در سایر جاها همینطور، و این مردم با اون وضع زندگی کردن. خیلی خوب، بعد دولت عربستان هیچ کدوم از این کارها را انجام نداد، هیچ کدوم از اون خسارتها را نپرداخت، ولی اون همه درآمد گرفت و نه سود محرمانه داد نه علنی داد، و به طور کلی میگن نه چک زد و نه چونه عروس هم آمد به خونه. حالا شما ببینید وقتی که زیان ها همه ره شما رو هم جمع بکنید ببینید واقعا آیا این کار مصدق کار صحیحی بود، آیا جدن میشه گفت که این خدمت کرد به ایران، آیا واقعا باید روح و درود فرستاد یا یه چیز دیگه. حالا هر کدوم که شما میدونید اونه کاهش میکنم بفرستید. و اگر که برو او قرار گذاشتید درود بفرستید، نفرین و لعنت به من بکنید که من این حرفا رو میزنم. و اگر که یقین داشتید که من درست میگم، اون وقت دیگه خودتون میدونید. من الان مقایسه کرده بودم با درآمد شرکت نفت ایران بعد از اون اجرای کنسرسیوم. بعد از اجرای کنسرسیوم در سال، بله ببینید بخونم بعد تموم میکنم، مقایسه کردم بین درآمدهای عربستان از آرامکو و ایران از کنسرسیوم. یعنی عربستانی که هیچ زجر و شکنجه و ناراحتی ندیده و بعد از اون هم 50% درآمدش از سود واقعی و خالص و صحیح پرداخت می شد، تا دولت ایران که اون هم زجر و شکنجه دید و بعد هم درآمدش از سود فرضی پرداخت می شد. ببینید خب اینا حالا چه فرقی با هم دارن. قرارداد با کنسرسیوم پس از تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا در تاریخ 7 آبان 1333، 30 اکتبر 1954 به توشیع اعلی حضرت رسیده و جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است. با این ترتیب ما می توانیم کل درآمدی را که ایران در سال 1955، یعنی سال نیمش بودیم هیچی، سال بعد که درآمد کامل ایران داشته، در ایران در سال 1955 داشته است، با درآمد عربستان سعودی در همین سال مقایسه کنیم. در سال 1955 میلادی شرکت نفت آرامکو مقدار 46,784,693 تن نفت خام از عربستان سعودی صادر کرده و درآمد دولت عربستان از این بابت 338,200,000 بوده. در همان سال 1955 میلادی کنسرسیوم نفت ایران مقدار 14,700,000 تن نفت خام از ایران خریده و جمع کل درآمدهای مختلف ایران از بابت نفت 32,324,000 لیره شده. او دلار بوده، این لیره. در آن زمان نرخ رسمی بین المللی یک لیره مساوی 2.8 دلار بود. با این حساب جمع کل درآمد ایران معادل 90,507,200 دلار می شده. حال ما با آسانی می توانیم با تقسیم درآمد سالیانه هر یک از دو کشور عربستان و ایران از نفت بر مقدار نفت خامی که از آن کشورها صادر شده است دریابیم که درآمد آن کشورها از هر تن نفت به شرح زیر بوده است. عربستان درآمد از هر تن نفت 7.22 تن، درآمد ایران 6.15 تن و 7.22 تن، ایران 6.15 تن. هرگاه محمد مصدق با علم کردن شعار ناممکن و غیر عملی ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران، توجه مردم این کشور را از قرارداد نفت آرامکو در عربستان منحرف نساخته و بر از مارا فرصت داده شده بود که نظیر همون مزایای عربستان را برای ایران درخواست کند، آن وقت درآمد ایران بدون تحمل چند سال ناراحتی و مشقت و پرداخت آن همه پول به عنوان غرامت بر مبنای 7.22 دلار برای هر تن نفت خام صادره داده می شد و به جای $90,507,200 اون وقت پولی که به ایران میدادن بود $106,346,074 به این قد بالغ میشد. یعنی در همون سال اول نزدیک به $6,000,000 درآمد ما بیشتر میشد. ما سالی همون اول سالهای بعد مقدار نفت افزایش پیدا کرد، ضرر ما هم زیادتر شد. حالا واقعا وجدانی بود که ما بیاییم بگیم که آقا ما میخواییم تمام کارهای نفت خود ما انجام بدیم، وقتی بگم خب آقای مصدق ما که نمیتونیم، می خیلی خوب به دفعه میگیم شرکت نفت بیایه، میگیم خب شرکت نفت بیرون کردیم چطوری بیایه؟ خب لابد میگفته میگیم این دفعه نماینده ما باشه به عنوان شرکت عامل اقدام بکنه، درست ما که نمیتونیم. به هر جهت این دفعه خیلی وقت گرفتم از شنوندگان گرامی و خستشون کردم. با پوزش من به سخنان خودم پایان میدم و آماده پاسخگویی هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای شمشیری. دوستان عزیز، صدایی که میشنوید طلوع رادیو چهارشنبه ششم اپریل 17 فروردین. ما آقای شمشیری عزیز، پس من الان تازه متوجه میشم که محمد رضا شاه بزرگ 1975 یا 76 بود که تو مجلس ایران اعلام کردن که من دیگه به هیچ عنوان حاضر نیستم قراردادهایی که تموم میشه امضا کنم. تازه ریزشو که امروز شما فرمودیم و متوجه شدیم که هیچی به ما نمیرسیده واقعا، و به این خاطر ایشون حاضر نبوده دو مرتبه یه همچین بلایی سر مردم باشه و اعلام کردن که من دیگه اینو امضا نمی کنم. همین قرارداد بوده دیگه. بله
بله کاملا درست میفرمایید. و این محمد رضا شاه قراردادهای جدیدی که امضا کرد در ابتدا 70, 75 و 70 اینها بود و اصلا ملی شدن واقعی نفت و منظور از نظر اختیار دولت ایران توسط محمد رضا شاه انجام گردید و حالا حق محمد رضا شاه هست که آن همه بد بشنوه، حقش هست که آن همه فوش بشنوه و حقش هست که آن طور از ایران بیرون بشه. در حقیقت این خدماتی که محمد رضا شاه در مورد نفت کرد اونها خدمات واقعی بود، ولی مصدق عوام فریب بود. عین همین الان آقای خمینی میگه جنگ ایران و عراق موهبتی برای ایران بود. خیلی خوب آقای مصدق هم میگفت رأی دادگاه لاهه پیروزی بزرگی برای ایران بود، در حالی که رأی دادگاه لاهه همونطوری که من عرض کردم شکست بزرگی برای ایران بود. و وقتی که شما از طرفداران مصدق سوال کنید خب با این پیروزی وقت یعنی چی؟ یعنی چی به ملت ایران رسید؟ این رأی این بود که دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی به قضیه نفت ایران نداره. خب وقتی که این حرف زد آیا این پیروزی بود؟ نه، این شکست بود. برای چی؟ برای که اگر میگفت ایران حق نداره و انگلستان راست میگه، در این صورت ما همون غرامتی رو میبایست بپردازیم که حالا پرداختیم، یعنی چیزی بیشتر از اون غرامت که دیگه به ما تعلق نمیگرفت. میگفت دولت ایران حق نداره، میگفت آقای ریموند شما حق نداشتید وارد این کوچه یا خیابونی که ورود ممنوع هست بشید. شما فورا میگید خیلی خوب حالا من وارد شدم چقدر باید خسارت بدم، چقدر باید جریمه بدم؟ میگن مثلا این قدر پوند یا این قدر دلار خسارت بده. میدید وقتی هم میگفتم دولت ایران حق نداره، خب کارم انجام شده، در این صورت باید خسارت و غرامت میداد. ما که دادیم، ما بیش از اندازه غرامت دادیم، ما بیش از اندازه از غیر از غرامت های علنی از اون چی که حق داشتیم در شرکت های تابع و وابسته و خود شرکت صرف نظر کردیم. اون همه غرامت علنی و مجانی دادیم، پذیره نگرفتیم. تا سالهای سال قرار شد نفت به شرکت نفت میفروشیم، به کنسرسیوم میفروشیم تخفیف بدیم، تمام این کارها رو انجام دادیم. حالا اگر شرکت، اگر دادگاه لاهه میگفت حق به جانب انگلیسه، چه چیزی بیشتر از این میشود؟ شما فقط سوال کنید. من هنوز نتوانستم چیزی فکر کنم که بیشتر از این غرامت میادیم. ولی خب اگر میگفت حق دولت ایران هست، اون وقت ما از این نظر پرداخت غرامت و این مسائل یک مقدار راحت میشدیم. اما در هر حال دیروزی نبود، یعنی هر کدوم میگفت چه حق دولت ایران و چه حق انگلستان، استخوان لای زخم باقی نمیمون که انگلستان بتونه تا سالها ادامه بده مسئله ره. فورا مسئله حل و فصل میشد. به هر جای اینا همه عوام فریبی بود، اینا همه دروغ بود، اینها هیچ کدوم واقعیت نداشت.
درود بر محمد رضا شاه بزرگ که مقاومت کرد برای این مسئله. ولی خب ما مشکلاتی رو مشابه هم در پیش داریم سر همین مسئله نفت که بهش میرسیم. آقای شمشیری، تازه اول کار ما سر برخوردمون باز دومتوه با امریکا بعد از این جریاناتی که در راه داریم. امیدوارم که اینا مسائلی باشه، این حقایق قراردادهای طولانی کشور ما، اونم سر نفت، که در آینده بتونیم نه سیخ بسوزه نه کباب قرارداد داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم.
من هم بدرود میگم به شما و به همه شنوندگان گرامی و خداحافظی میکنم.
من هم بی نهایت از شما سپاسگزاری میکنم و دوباره از همه کارهای زیباتون از دسامبر 2008 به الان ممنون و متشکر هستم. بسیار بسیار
خیلی ممنون. باز هم میخوام سوء استفاده بکنم، بعد با اینکه خداحافظی کردم عرض کنم که این مطالبی که من عرض میکنم قسمت‌های مهمش در این کتابی که اخیراً منتشر کردم هست، 5 ترور تاریخی راهگشای صدارت مصدق، که این کتاب با محبت یک دوست نادیده در اروپا رفته روی اینترنت و این دوست گرامی که من خیلی ازشون سپاس دارم، امید است که در آینده هم کتاب های دیگری رو زودی بفرستم روی اینترنت. اگر دوستان میخوان خیلی یعنی حداقل 5 تا کتاب کامل و میشه اونها جدا جدا میتونستم 5 تا کتاب منتشر کنم، در این کتاب جا داده شده www.lulu یعنی lulu.com www.lulu.com، بعدم اسم من شمشیری میزنید و بعدم All Languages که کتاب من میاد و بعد هم به قیمت 19 دلار، خیلی کم، یعنی کتابی که نزدیک 500 صفحه هست 19 دلار رو با هزینه پستش 23 دلار رو خورده هست که دوستان لطف میکنن و این کتاب ابتیام میفرمایند که هم لولو تشویق بشه و کتاب های بعدی من قبول بکنه و همین که خودتون اطلاعات کافی به دست بیارید.
آقای شمشی عزیز، در رابطه با کتابتون صحبت کردید، من خدمت رو عرض بکنم که راهی رو که ری گذاشته در سایت خودش در اخبار بسیار راحت هست، یعنی اگه عزیزان فقط رو اون کلیک بکنن مستقیم میرسن به همین چیز که شما فرمودید، میرسن به آقای شمشیری و اسمش رو میفرستن، آدرس رو مینویسن و سریع میفرستن. من 3 روزه دریافت کردم و خیلی هم ازشون سپاسگزار هستم، از شما هم به همچنین. خیلی راحت تره اگر ازتون استفاده کنن.
خیلی ممنون هستم و از جناب آقای ریموند که این محبت انجام دادم. میخواستم سوال کنم که به پول انگلستان چند شد؟ با
16 پوند و 16 پنس.
بس خب در هر حال خیلی ممنون. بس دوستان دیدن که پوند انگلیس هم خیلی زیاد نمیشه و 16 پوند و هندی، و در هر حال از آقای ریموند و شما هم باز سپاس دارم، نه تنها راجع به کتاب، راجع به این رادیو که به من فرصت دادید که هر هفته در اینجا عرایض خودم به گوش شنوندگان برسونم.
خواهش کنم. شما خودتونم واقعا میدونید از تایم قبل که به ما افتخار دادید و ما با هم میرسیم به همون آگاهی که شما عزیز زبانن میگفتید در این چندین و چند سالها، حالا به وسیله کتاب و صداتون بسیار زیبا و فوق‌العاده.
بله.
مرسی.
بله. باز بدرودی دوباره و خداحافظی پایان.
من روی ماه شما هر دو رو از رای دور میبوسم.
خیلی متشکرم. بدرود.
ممنون.